درس 369 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سومین شرط از شرایط نفوذ شرط و انجرال تحت عموم المؤمنون عند شروطهم این است که این دارای غرض عقلانی باشد. اگر چیزی فاقد غرض عقلانی بود مشمول عموم المؤمنین شروطه نخواهد بود. مستحضر همون طوری که برای بیع اجاره و مانند آن این شروط عامه را مطرح میکنند، برای صحت شرط و نفوذ شرط هم همه این شروط عامه را طرح میکنند. در این کتاب بی مبحث بی و اجاره و مانند آن گذشت که عوضین اون کالاهایی که در بی مورد تبادل قرار میگیرد یا عینی که منفعتی و اجاره داده میشود منتقل میشود در اجاره، این باید ممتنع عادی نباشد، یک ممنوع شرعی نباشد، دو هدف عقلایی داشته باشد، سه بمانندان. این که در به گفتن منفعت محلله عقلایی داشته باشد ناظر به همینه. همین معنا را در جریان اوفو المؤمنون شروطه هم ذکر میکنن که شرط باید دارای هدف عقلانی باشد، ممتنع نباشد قبلا فرمودن، ممنوع نباشد قبلا فرمودن، حالا باید دارای هدف عقلانی باشد، حالا خواب به صورت منفعت خواب به صورت غیر منفعت. این معنای شرط سوم است. فرمایش مرحوم آخوند در تعلیقشون بر سخنان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و این است که اگر چیزی کار عقلانی نبود این شرط نیست. وقتی شرط نبود داخل در عموم المؤمن عند شروطهم نیست، نه اینکه داخل در عموم المؤمنین شروط هم هست منتها شما دید شرط رو اضافه میکنید. شما الان در مقام ثانی هستید، مقام اول که نیستید. مقام اول این بود که از شرط و ماهومه بحثش گذشت. مقام ثانی در شرایط صحت شرط است. اگر این چیزی هدف عقلانی نبود لدل عقلا شرط نیست. حتی شرط نبود داخل در عموم المؤمنین شروط هم نیست. و اگر شرط بود مازاد بر اون را شما بخواهید شرط کنید منفی به خود عمومه. هر ماش بر ما خوند این دو نکته است. نکته اول این که اگر یه چیزی عقلانی نبود حتی شرط نیست، چون شرط حقیقت شرعیه ندارد که ما در آیه در روایتی حقیقت شرط را معنا کرده باشیم بگم اشیای هر لذین آمانو شرط این است. خب شرط که حقیقت شرعی ندارد، یه امر عرفی است. اگر چیز عقلانی نبود شرط نیست، اگر شرط بود معلومش عقلانی هست، و اگر عقلانی بود مازاد بر این را شما بخواهد شرط کنید به عموم خود المؤمنون طرد می شود. شما در صدد چی هستی؟ در صدد این است که چیزی که لدل عقلا شرط است باید این خصوصیت هم داشته باشد که هدف والا داشته باشد، غرضی داشته باشد. در صدد این هستی، این منفی به عموم است، اصالت العموم این رو نفی بکنند. اگر چونچه در صدد این هستید که اگر فاقد هدف عقلانی بود شرط نیست، یه مطلب صحیح است ولی مربوط به مقام اول است. ما فعلا در مقام ثانی هستیم. مقام اول این بود که از شرط ما هوه. عناصر محوری که در حقیقت شرط دخیلن اونجا گفته شد. اگر چیزی لدل عقلا شرط بود شما میخواهید یه چیز زائدی مطرح کنید، این منفیه به خود عمومه. این اشاره دقت مرحوم آخوند است در همین این دو سه سطر کوتاه. مرحوم سید رضوان الله علی در این زمینه فرمایشی ندارن، مرحوم آیلائینی رضوان الله علی هم فرمایش شیخ قبول کردن، منتظرن نقد محکی تذکره رو متعرضند که بدخواه کنند. بس این مطلب اول. مطلب ثانی آن است که از تذکره نقل شده است که این شیء گذشته از این که غرض عقلایی داشته باشد یه امر عقلانی باشد، باید باعث زیادی مالیت هم بشود که وجود او باعث افزایش مالیت است، فقدان او باعث کاهش مالیت. این فرمایشی که محکی از تذکره است مورد نقد متأخران بعدی قرار گرفت. معنی است که شرط که لا یبذل به ازائه المال، اگر شرط لا یبذل به ازائه مالون بلکه جزء نیست، افزایش مالیت یعنی چی؟ کدوم شرط است که بخشی از ثمن به ازای او؟ تا شما بگید این شرط حکمش آن است، شرط اصلا لا یبذل به ازای المال. این نقد بر تذکره پاسخ داده شد که منظور مرحوم علامه و سایر بزرگانی که همچه مطلب رو شرح کردن این نیست که اون شرط باید یبذل به ازای مال باشد، شرط باعث افزایش بخشی از ثمن باشد که اون ثمن زائد به ازای شرط باشد. گفتن باعث افزایش مالیت باشد، نه اون مال زائد به ازای این باشد. خب هر شرطی همینطوره، باعث افزایش دیگه. کسی یه خانه رو میخرد به شرطی که نزدیک خیابان باشد، نزدیک بازار باشد، نزدیک اواج عمومی باشد، خود این اصلا قرب خیابون رو که نمیخره که، قرب مسجد یا قرب به بازار رو که نمیخره که، قرب از سوق که لا یبذل به ازاهی جز امن از سمن، ولی باعث افزایش سمنه. خانه که دور است و به هیچ کدام از این مماکن و عمومی و ضرور دسترسی ندارد قیمتش کمتره. این که میگن باعث افزایش مالیت بشود، نه فرمان نه مرحوم علامه فرمان مقصودش این بود، نه سایر بزرگان، که جزئی از ثمن در قبال اون قرار بگیرد. تا شما بگید شرط که لا یبذل به ازای جزء من از ثمن، بعد میگن باعث افزایش مالیت بشود، خب راست هم میگن، اوصاف اینطوره، شروط اینطوره. خب پس بنابراین این فرمایش مرحوم علامه که گفتن یبذل افزایش مالیت بشود، اون نقد را ندارد، ولی لازم نیست که باعث افزایش مالیت، همین که غرض عقلایی داشت کافی است، همین که غرض عقلایی داشت مشمول عموم المؤمنین شدیم هست، و اگر غرض عقلانی بر او بار نبود مشمول عموم نیست. خب حالا این صورت مسئله، صورت مسئله این است که شرط سوم از شرایط صحت شرط آن است که هدف عقلایی داشته باشد، امر عقلانی باشد. به چه دلیل؟ سه دلیل بر او ذکر شده است که بعضی از اینها ناتمام است به بعضی تا. دلیل اول این است که اگر یه چیزی باعث افزایش مال و مانند آن نباشد، این فقدانش ضرر آور نیست. بر فرض اون شخص به این شرط عمل نکرد، این شارط متضرر نمی شود. این یک. وقتی متضرر نشد قاعده لا ضرر جاری نیست. دو، وقتی قاعده لا ضرر جاری نبود خیالی در کار نیست. این سه. پس بنابراین شرط باید که با مثلا افزایش مالی اینا باشه. خب این ضعیفترین دلیل برای اعتبار این شرط ثالث است. اولا بحث در خیار رده به خیار نیست. یک. ثانیا کی گفت که هر شرطی باید فقدانش ضرر آور باشد تا شما خیار داشته باشید؟ ثالثا سند خیار هم منحصر در قاعده لا ضرر نیست. مهمترین دلیل خیار هم تخلف شرط زمینیه. تا تخلف شرط ضمنی خیاره بره، ولو ضرری در کار نباشد قاعده لا ضرر نباشد. تازه قاعده لا ضرر لسانش لسان نفی است نه اثبات، اون لزوم رو برمی‌دارد نه خیار رو ثابت بکند. با اغماز از این قبول کردیم که لا ضرر یاد ادله خیار است، ولی دلیل خیار تنها قاعده لا ضرر نیست، مهمترین دلیلش هم تخلف شرط ضمنیه. پس از دو سه منظر این برهان اول ناتمام که ما بگیم شرطی که باعث افزایش مالیت نیست تخلف او ضرر آور نیست. یک، وقتی تخلف او ضرر آور نبود محل جریان قاعده لا ضرر نیست. دو، چون محل جریان قاعده لا ضرر نبود خیار نمی آید. سه، همه اینها برفنباره، هیچ کدام از این کام نیست. نه ما به دنبال خیاری، نه خیار سند خیار منحصر در قاعده لا ضرره. پس بچه اول تام نیست. دلیل دوم بر اعتبار این شرط این است که اگر یه چیزی غرض اغلایی نداشت و نوع مردم به دنبال چنین هدفی نبودن جد متمشی نمی شود. شما دارید یه امری که لدل اغلا لغو است تعهد میکنید، خب جد متمشی نمی شود. وقتی جد متمشی نشد این صورت و شرط است نه شرط جدی. وقتی صورت شرط بود مشمول عموم المؤمنین شروطه هم نیست، این واقعا شرط نیست. این برهان هم ناتمام است و این است که اگر چیزی نه هدف عقلا نوعی داشت و نه غرض شخصی او را همراهی کرد، چنین چیزی لغو است، حق با شماست. عقلا هم به دنبال چنین شرطی نیستن. هیچ آدم عاقلی نمی آید یه مطلبی رو متعهد بشود که نه هدف نوعی دارد نه هدف شخصی، این حق با شماست، ولی خارج از بحث است. مطلب شما صحیح است ولی نه دیگران گفته نه ما میگیم نه جای بحث است. اما اگر چیزی غرض نوعی نداشت، غرض شخصی داشت، این شخص در شرایط کنونی به این امر احتیاج دارد، تعهد کرده است که این امر حاصل باشد یا اون حاصل بشود، یا فعل است یا وسوس علی وجه سابق، این غرض شخصی دارد نه غرض نوعی، این یه دست نوشته است از آثار پدران او، این میخواد داشته باشه ولو برای دیگران کاغذبار است، این نامه عادی است، وقف نامه و اقرار نامه و وکالت نامه و مبایع نامه اینا نیست، این نامه خصوصی است، نامه اهل ورثیه، ولی چون مال جد اوست، مال پدر اوست، این میخواد داشته باشه، این شرط کرده که برون کاغذ به ما بدی. این یه تک کاغذی است که دیگری رو باید به دور بندازه، مطلب علمی درش نیست. یک اقرار و مبایع نامه و نمیدونم وکالت نامه و وصیت نامه این هم نیست. دو، این نامه فدایت شوم است که اون پسر پدر برای پسر نوشته، یه ختم هست بعد از هر کس هم بده مندازه دو، اما این چون خط پدرشه میخواد داشته باشه، این غرض شخصی دارد، میگه به این شرط که فرم نامه رو به هم برگرده یا به هم بده. پس میشه که جد این شخص شارط متمشی بشود و باعث مسئولیت از لغویت بشود هست، ولا یقال به این که این امر امر نادر است و امر نادر محور بحثای فقهی نیست. جوابش این است که خیر، این امر امر غالب است نه امر نادر. چرا؟ بلکه ما که در باره زید ابن امر بحث نمی کنیم، با به نحو قضیه حقیقیه بحث میکنیم، به نحو قضیه کلیه. در هر عصر و مصری اگر اون شارط یه هدف شخصی داشت مربوط به پدرش و مربوط جد بود، این امر معقول است، این امر کلی است، این قضیتون فی واقعه نیست، این مربوط به زید و امر نیست. خود همین امر مطلب عقلانی است. همه عقلا قبول دارن که اگر یه تک نامه مربوط به پدرشون بود علاقمند داشته باشن، این امر نوعی است. ما که درباره زید پسر عمرو در قضیه که بحث نمی کنیم که شما که نیومدی از ما مسئله شرعی سوال بکنید که اونا این شرط کردن چیه، که ما یه بحث فقهی داریم. آیا غرض شخصی لدى العقلا معتبر است یا نه؟ میگیم آری، این یه امری است که لدى العقلا معتبر، این امر حقیقی است و به صورت قضیه حقیقی هم ذکر می شود و کلی هم هست. خب پس بنابراین اگر یه چیزی نه غرض نوعی داشت نه غرض شخصی، حق با شماست، جد متمشی نمی شود، ولی خارج از بحث است. مرحوم شیخ به سایر فقها رضوان الله علیهم نمیگن به این که این چیزی که شما شرط بکنید باید که غرض یا غرض عقلا نوعی داشته باشد یا غرض شخصی داشته باشد، وگرنه باطل است. خب این بیان رشد دیگه از اون طرف بیان غی است از این طرف. ولی اگر چیزی غرض نوعی نداشت و غرض شخصی داشت، این کاملا مشمول عموم المؤمنین شروطه هم هست و اگر نباشه نیست، مشمول عموم المؤمنین شروطه هم هست، همون فرمایش مرحوم آخوند در میاد. خب پس جد متمشی می شود اگه کسی بگوید چیزی که غرض عقلایی ندارد یا غرض نوعی ندارد جد متمشی نمی شود، این برهان هم تام نیست، جد متمشی می شود و مشمول است. دلیل سوم که مهمترین دلیل و سالمترین دلیل است این است که عموم المؤمنون عند شروطهم یه قاعده امضایی است، قاعده تأسیسی نیست و یه امر جدید رو ذات شارع مقدس نمیخواد بیان کند. این عموم المؤمنون عند شروطهم یعنی تعهدات محترم است. یه قوم نجات پرستی که خود را برتر میدونن میگن لیس علینا فی الامیین سبیل، ما به تعهداتمون نمیده امضا کنیم، این که قطنامه ها امضا کنوانسیون ها نمیدونم میثاق تعهد قرار اینا رو این نژاد صهیونیست عمل نمی کند، بگن لیس علینا فی الامیین سبیل، هر تعهدی که ما نسبت به اون داریم تحت اقدام اینا، هر طلبی که اونها از ما دارن تحت اقدام اینا. این گروه خود را نژاد برتر می داند که زندگی با اینا ممکن نیست، یه خارج از بحث است. وگرنه لدى العقلا تعهدات محترم است، تعهدم باید یا غرض عقلایی داشته باشه یا غرض شخصی، احدهما را لاقل باید داشته باشه. این فضای عقلانیت جامعه است و عموم المؤمنون دشورتی هم در همین فضا نازل شد و برای امضای همین مطلب است و این مهمترین دلیل برای اعتبار این شرط است که عموم المؤمنون، شما به خود به عموم المؤمن تمسک بکنید بگید درش این شرط عقص نشده است، این تام نیست، بلکه این امضایی است نه تأسیسی، امضای وتیره عقلا، روش عقلاست و عقلا هم در صورت تعهد دارن که یا غرض نوعی باشه یا غرض شخصی، به این مهمترین دلیل است. پس بنابراین باید که عقلانی باشه یا نوعی یا شخصی. اگر چون چه ما درباره این شرط چون سهال دارد یقین پیدا کردیم که غرض عقلانی نوعی یا شخصی دارد، یقینا صحیح است. اگر یقین پیدا کردیم که نه غرض عقلانی دارد نه غرض شخصی دارد، برابر هوس بازی است، این شرط باطل است. و اگر شک کردیم چیکار کنیم؟ به عموم تعصب بکنیم؟ نکنیم چیکار کنیم؟ پس دو حال حکمش روشنه. اگر برای ما مسلم شد که فلان شرط هدف عقل نوعی یا شخصی دارد، یقینا مشمول عموم المؤمنین شده است و نافذه. و اگر یقین پیدا کردیم که فاقد کل الغرضین است، هم غرض نوعی مفقود است هم غرض شخصی، اینجا یقینا مشمول عموم المؤمنین شروط هم نیست. اما شک کردیم چیکار کنیم؟ میتونیم به عموم تمسک بکنیم؟ نه نمیتونیم. این شک در تمسک به عموم در شبه مصداقی خود عام است، نیست حکمش. باید بحث کرد از درباره اون شاک. اون شاک اگر عهد و طرفین هست یه حکم داره، اگر بیگانه از طرفین معاهده است یه حکم داره. بیان زالش این است که اگر زید و عمر معاهده کردن، یکی شارط است یکی مشترط، اینو تعهد کردن. شخص صالح شک کرد که آیا این شرط غرضی و عقلانی دارد یا نه، غرضی نوعی دارد یا نه، غرض شخصی دارد یا نه، این بر اساس اثارات صحه و اثار امور این موظف است که به این تعهد احترام بگذارد و این رو مورد قرارداد اونها قرار بدهد و اثر صحت بار کند اگر بیگانه است. اما اگر عهد و طرفین شک کردن که این عقلانی است یا نه، آیا می توانند به عموم المؤمنین عند شروطهن تناسب بکنند یا نه؟ اگر چون چه ما گفتیم چیزی که فاقد غرض عقل نوعی و شخصی است از شرط نیست، این تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است، خب یقینا جایز نیست. اگر گفتیم شرط هست ولی به وسیله مخصص خارج شده است، این تمسک به عام در شبه مصداقی خاص است که فیه وجهان، و حق هم این است که تمسک به عام در شبه مصداقی خاص جایز نیست. منتها اینجا توضیح بیشتری می‌طلبد. وان این است که منشأ شک گاهی اشتباه در مصداق است، گاهی اشتباه در مفهوم، این یک تفسیر. و شبهه در مفهومم گاهی در اثر دوران ام بین متباینین است و تارتن دوران ام بین اقل و اکثر، این دو مطلب. تفصیل اینها را اصول مشخص کرده است، ولی اجمال اونها عبارت از این است که اگر ما در شرطیت این شک کردیم، این تمسک به عام در شبه مصداقی خود عام است که یقینا جایز نیست. اگر گفتیم نه یقینا شرط است ولی بر اثر اجماع یا ادله دیگر این شرط باید غرض عقلانی داشته باشد، ما نمیدونیم غرض عقلانی دارد یا نه، مصداقش غرض عقلانی دارد یا مصداق فاقد غرض عقلانی است، این تمسک به عام در شبه مصداقی خاص است که جایز نیست. ولی اگر منشأ شک شبهه مفهومیه بود، ما خواه در مفهوم شرط که عموم المؤمنین شروط هم است، خواه در مفهوم هدفدار بودن و غرض عقلانی داشتن امثال ذالک شک بکنیم، که شبهه شبهه مفهومی باشد نه مصداقی. شبه مصداقی این است که گفتن اکرم العلماء الا زید، ما نمیدونیم زید این آقاست یا اون آقا، این شبه مصداقی. شبه مفهومی آن است که گفتن اکرم العلماء العدول، کلمه عدول رو آوردن یا الا الفسراق رو آوردن، ما نمیدونیم که معصیت صغیره مانع عدل است یا نه. این ما میدونیم که این آقا زیده و وضعی او را میدونیم، ما نمیدونیم اینی که گفته به فاسق اکرام نکن، فاسق یعنی کسی که معصیت کبیره میکنه یا عمی از معصیت کبیره و صغیره است. این رو شبه مفهومی است نه شبه مصداقی. ما این زید رو میشناسیم، فلونکارم میدونیم که فلونکار رو کرده و فلونکارم میدونیم شو معصیت صغیره است، ولی نمیدونیم که فسق وسیع است، اهم از معصیت کبیره و صغیره را میگرد یا خصوص معصیت کبیره را. این شبهه مفهومی است و منشأش هم اقل و اکثر است. در این گونه از موارد که شبهه مفهومی باشد و اقل و اکثر، این به اجماع در اثر انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدعی میشه بله زید رو باید اکرام کرد. چرا؟ برای اینکه اگر منظور از فسق اعم از صغیره و کبیره باشد، پس معصیت کبیره یقینا داخل است. اگر خصوص معصیت کبیره باشد که خب معصیت کبیره داخل است، پس علی ای حال معصیت کبیره داخل است. درباره مسجد صغیره ما شک داریم که آیا داخل است یا نه، چون شک داریم این شک بدعی منتهی می‌شود، این علم اجمالی ما به علم تفصیلی و شک بدعی منتهی می‌شود، اون شک بدعی منفی بر اصل. در این مورد موارد عموم المؤمنین در شروطه مرجع است. ولی اگر شبه مفهومی بود، دائر بین متباینین بود، گفت اکرم العلماء مگر کسی که فلون کار انجام بدهد یا فلون وصف داشته باشد، اون وصف هم دائر بین دو امر متباین بود. ما نمیدونیم این رو دارد یا اونو، خب باید پرهیز کرد دیگه. پس اگر چنون که شبه مصداقی بود، تمسک به عام جایز نیست. اگر شبه مفهومی دائره بین المتباینین بود، تمسک جایز نیست. اگر شبه مفهومی بود، دائره بین اقل و اکثر بود، تمسک به عام برای طرد اون مورد مشتبه جایز است. هازا تمام کلام در صورتی که مخصص لفظی باشه. اگر مخصص لبی باشه، برای اونجا قدر متقنگری میکنن. البته بین مخصص لبی متصل و مخصص لبی منفصل هم فرق میذارن. در مخصص لبی راه برای رجوع به عام باز است. مخصص لبی این است که ما یه عام میداریم یا یه مطلقی داریم، اون مقیدش یا مخصصش اجماع است یا دلیل عقل است یا سیره است که زبان ندارد تا شما به اسارت العموم، به اسارت اطلاق توسل بکنید. وقتی زبان نداشت قضیه متعقن گریست. وقتی قضیه متعقن گرفتی، در بقیه به اون عموم یا اطلاق مراجعه میکنید. به هر تقدیر اگر کسی اینا زوایای بحثیست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله به طور اجمال ازش رد شدن. اگر ما شک کردیم که این غرض عقلانی دارد یا نه، اگر اون شاک شخص ثالث است که باید اثر صحت بار کند، اگر احد و طرفه شرط و اشتراطن، حکمش این است. اگر شبهه داخل در خود عام بود نمیشه، شبهه مصداقی خاص بود نمیشه، شبهه مفهومی دائره بین متباینین بود نمیشه، اگر شبهه مفهومی دائره بین اقل و اکثر بود میشه. هازا تمام کلام به عنایت الهی فی شرط ثالث، اما شرط رابع انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.